پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 12 پادکست پرچم سفید هستش که در تیر 98 میشنویدش. پادکستی که من توی هر قسمت از اون بخشی از روایت یک جنگ رو تعریف میکنم و حتما میدونید که فعلا در جنگ جهانی دوم هستیم، جایی که حمله های آلمان به همسایگان اروپاییش باعث شد که بیش از نصف اروپا تقریبا به تصرف آلمانی ها در بیاد و سودای تصرف سرزمین های شوروی و منابع غنی اونها و همچنین از بین بردن یک تهدید بالقوه هیتلر رو وادار کرد که به شوروی حمله بکنه. اتفاقی که چند ماهی ازش گذشته شروع شده و ازش گذشته و بعد از تصرف بخشای از سرزمین شوروی اونا در واقع آلمانیا دارن به نزدیک دروازه های مسکو میرسن. اما از سمت دیگه هم یکی از همراهان آلمان توی آسیا مشغول آتش افروزی هستش و دارن یواش یواش پای آمریکا رو به صورت رسمی در واقع به جنگ باز میکنن. یکی دو تا حمله به ناوگان های حالا مسافربری آمریکا شده تا اینجای جنگ، ولی اونقدر این حمله ها سنگین و جدی نبوده که پای آمریکا باز بشه. اما ماجرای امروز ما شروع حمله ژاپنیا به پرل هاربر و ورود رسمی آمریکا به جنگ هستش. اما این اپیزود ما دو تا اسپانسر داره. اسپانسر اولمون پلتفرم ناربو هستش، احتمالاً باهاش آشنا هستید. ناربو در واقع یک بستریه برای ترجمه و تولید محتوا که با استفاده از تکنولوژی، استفاده صحیح از تکنولوژی، سرعت، دقت و کیفیت ترجمه رو افزایش میدن. شما میتونید هم مقاله برای این بچه ها بفرستید، در واقع برای این پلتفرم بفرستید، هم کتاب ترجمه بکنید باهاش، هر آنچه که برای تولید محتواتون در واقع لازم دارید میتونید از طریق بستر ترجمه و تولید محتوای ناربو کارتون رو انجام بدید و کارتون رو پیش ببرید. خیلی ساده و کاربردین و پشتیبانی خیلی خیلی خوبی دارن. خیلی راحت میتونید ترجمه هاتون رو بهشون بسپارید و با خیال راحت چند روز بعد یا حتی در مواردی چند ساعت بعد ترجمه رو تحویل بگیرید. من خودم باشون کار کردم، بسیار بسیار بچه های خوب و دوست داشتنی هن خود تیم ناربو و کیفیت ترجمه هایی هم که از مترجمه میگیرن خیلی خوبه و میتونید بهشون اعتماد خوبی داشته باشید. لطف کردن یک کد 10% رو هم برای استفاده از خدماتشون آماده کردن که میتونید با کد White Flag WHITEFLAG از خدماتشون استفاده بکنید و کیف کنید. اسپانسر دوممونم استارتاپ هومه. حتما با این مشکل روبرو بودید که دست کلیدتون رو حالا یا توی خونه جا گذاشتید یا هر جای دیگه، یا ریموت پارکینگتون رو جا گذاشتید و مشکلای زیادی براتون درست شده. این که میگم براتون، خودم هم شاملشم و بارها این حواس پرتیه باعث شده که این مشکل ها به وجود بیاد. اما چیزی که بچه های استارتاپ هوم در واقع بهش فکر کردن اینه که هیچ وقت یا حداقل خیلی خیلی کم چیزی رو که جا میذاریم موبایلمونه و تقریبا موبایل همیشه با ما هستش و در واقع بچه های استارتاپ هوم موبایل رو به دستگاه کاربردی و جالب تبدیل میکنن که شما میتونید باهاش ریموت در واقع دربتون بشه موبایلتون و درها رو باز بکنید و مشکل کلید برای همیشه حل میشه. به راحتی میتونید اپ هوم رو نصب بکنید روی در واقع موبایلتون و در خونه یا پارکینگتون رو باهاش باز بکنید. ویژگی جالبی که این استارتاپ داره یا این اپلیکیشن داره اینه که شما میتونید از هر جایی و توی هر زمانی به هر کسی که میخواید دسترسی باز و بسته کردن در رو بهش بدید یا ازش بگیرید. چیزی که بچه ها بهش فکر کردن، در واقع بچه های استارتاپ هوم بهش فکر کردن اینه که تمام دست کلیدها و ریموت ها جمع بشه از زندگی روزمرمون و همه بره توی گوشی و این دلایلی که گفتیم به علاوه دلایل امنیتی میتونه خیلی کمک بکنه به سبک جدید زندگیمون و خیالمون راحت باشه بابت اینکه پشت هیچ در بسته‌ای نمیمونیم. اسم هوم رو هم که انتخاب کردن اسم جالبیه که وقتی برام گفتن به نظرم رسید که خوبه که راجبش حرف بزنیم. هوم در واقع درختیه که از زمان ایران باستان تا الان نماد زندگی کردن، زندگی خوش و جاودانگی عمر. به هر حال محصول جالبی دارن، میتونید سایتشون رو سر بزنید و از کد تخفیفی هم که دارن وایت فلگ هست اونم و تخفیف خوبی هست و میتونید ازش استفاده بکنید و از شر کلیداتون خلاص بشید. اطلاعات و کدهای تخفیف هر دو اسپانسر رو هم میذارم توی توضیحات پادکست که بتونید راحت تر هم سایتاشون رو ببینید و هم در واقع از کد تخفیف استفاده بکنید و کیف کنید. بریم سراغ اپیزود 12. اسم این قسمت هست پرل هاربر، از یک مکان تا یک حادثه. ساعت 5 صبح روز یک شنبه 7 دسامبر 1941 برابر با 16 آذر 1320، یک ناوگان ژاپنی حامل 6 ناو هواپیما بر 230 مایل اون طرفتر از شمال هاوایی توی آبهای اقیانوس لنگر انداخت. 350 خلبان قبل از اینکه به مأموریتشون برن و بهش جامعه عمل بپوشونن و پرل هاربر رو بمباران بکنن، برای خودشون، میهنشون و پیروزیشون دعا کردن. تایسکی ماریاما یکی از هوانبردای کشتی بود که در اون زمان فقط 19 سال سن داشت. اون به عنوان یک خلبان درجه 2 و یکی از سربازای ناو هواپیما بر مشغول به خدمت بود و اصلاً تصور نمی‌کرد که کاری که اونها دارن انجام میدن چه آینده‌ای رو رقم میزنه و چه آینده‌ای در انتظارشون. اما چرا ژاپن می‌خواست به آمریکا حمله بکنه؟ سوالی که اگه جوابش رو بتونیم تحلیل کنیم و بتونیم میتونه خیلی از جاها توی روایت جنگ جهانی دوم به همون کمک بکنه. رقابت ژاپن و آمریکا توی اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی توی دوران بین دو جنگ به تدریج زیاد شده بود. جنگ چین و ژاپن که از 1937 شروع شده بود همچنان ادامه داشت و توی وضعیتی که ژاپن بر اکثر مراکز صنعتی، نیروی انسانی، بندرها و منابع زیرزمینی چین تسلط پیدا کرده بود، آمریکا همچنان داشت با کمک به دولت چین تلاش میکرد جلوی سیاست‌های توسعه طلبانه ژاپن رو بگیره و اونها رو متوقف بکنه. توی پرانتز بگم که هرچند من خودم خیلی عاشق مردم و فرهنگ ژاپن هستم، ولی تو طول تاریخ اگر نگاه بکنیم میبینیم که جنگ افروزی‌های زیادی ژاپن داشته و عموماً هم جنگ افروزی‌هاشون خیلی خونین و شدید بوده. اما از زمان شروع عملیات جنگی هیتلر توی اروپا موقعیت بهتری برای ژاپن توی خاور دور هم فراهم شد، به طوری که رژیم نظامی حاکم بر ژاپن قصد خودش رو برای توسعه منافع ژاپن توی آسیای جنوب شرقی یا همون مستعمراتی که در اختیار استعمارگرای اروپایی بود علنی کرد و طبیعیه که این موضوع به مزاق بقیه کشورها خوش نمیاد. این کشورهایی که میگیم کشورهای اروپایی و خود آمریکاست. آمریکا خیلی جدی با طرح و نقشه هایی که ژاپن برای توسعه خودش داشت مخالفت میکنه و تحریم های اقتصادی و تجاری رو علیه این کشور افزایش میده. نقطه اوج این تضاد منافع و سیاست ها به صورت حمله ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا چند وقت قبلش نمود پیدا میکنه. ماریاما به عنوان یک سرباز طبق روشی آموزش میبینه که بهش میگفتن روانشناسی تلقینی نظامی ژاپن. توی مدرسه نظامی اونا همه آموزش میدیدن که از رهبراشون پیروی بکنن و حتی حاضر بودن آزادانه و با اختیار تام و تمام جونشون رو فدای کشورشون ژاپن بکنن. شاید بهترین توصیف از این موضوع رو خود ماریاما گفته باشه. اون جایی نوشته: خب ماموریت ما آسون بود، فقط باید هر زمان از ما میخواستند میجنگیدیم. طرح حمله به هاوایی حدود یک سال طول کشید و توی این یک سال ژاپنی‌ها خیلی خوب خلبانشون رو آموزش داده بودن. جلوتر راجع به شرایطی که این خلبان‌ها باید توش می‌جنگیدن و پرواز می‌کردن صحبت می‌کنیم که چرا اینقدر این پروسه طولانی شده. خلبان‌ها ماها تلاش کردن تا یاد بگیرن چجوری باید از هواپیماهاشون یا همون بمب‌افکن‌های نزدیک پرتاب استفاده بکنن تا بتونن به کشتی‌های جنگی حمله بکنن و با اونا از ارتفاعی پایین بجنگن و بهشون ضربه بزنن. ماریاما این موضوع رو به این شکل توضیح میده که هدفشون این بوده که ناوهای هواپیما بر رو غرق بکنن، ولی اگر اونها اونجا نبودن باید کشتی‌های جنگی که به هر حال اونجا حضور داشتن رو غرق میکردن. از نظر آمریکا موقعیت جغرافیایی پرل هاربر پایگاه خوبی برای ناوگان اقیانوس آرام اونا به نظر می اومده. پرل هاربر در واقع بندریه که در جزیره فورد قرار گرفته که توی هاواییه. ورودی باریک و آبهای پرعمقی که این بندر داشته اون رو تقریبا نفوذناپذیر میکنه. جزیره فورد هم محل استقرار ایستگاه دریایی بوده و کشتی‌های آمریکایی به خوبی از این جزیره محافظت میکردن. از نظر رهبرای نیروی دریایی آمریکا یک حمله تمام عیار از طرف نیروی دریایی دشمن تقریبا غیر ممکن بود، اما ژاپنی‌ها یه حمله هوایی آماده کردن و تحریزی کردن و به لطف یک شباهت جغرافیایی تصادفی تونستن با دقت هرچه تمامتر این حمله رو در واقع تمرین بکنن. خلیج کامیوکی ژاپن مثل خواهر دوقلوی پرل هاربر بود و ژاپنی‌ها این فرصت رو پیدا کردن که توی این فضا با خیال راحت توی زمان مناسب تمرین بکنن. ماریاما در مورد آماده سازی خودشون برای حمله به پرل هاربر اینجوری میگه: در خلیج کامیوکی که در کاراسما واقع شده بود، من با بمب افکن مدل 97 آموزش بمب افکنی دیدم. خلیج کامیوکی از نظر ساختار خیلی به پرل هاربر شبیه بود. به همین خاطر من با هواپیمای جنگی از کاراسما تا جزیره سکویا میرفتم و آموزش میدیدم. در این دوره به ما یاد میدادند که چطور باید نزدیک به سطح زمین پرواز کنیم و سپس حمله کنیم.
December the 7th, 1941, and Japanese planes launch a surprise attack on the U.S. naval base at Pearl Harbor in Hawaii. The bombing of the American Pacific Fleet catapulted the U.S. into World War II. The following day, President Roosevelt addressed Congress.
December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense.
ساعت 5:15 صبح دستور نهایی حمله به خلبان‌ها داده شد. رئیس نیروی دریایی آدمیرال ایسوروکو یاماموتو به اونها گفتش که افتخار کشور از اینجا به بعد به دست اونها میفته. کشتی‌های ژاپن در اون لحظه در حدود 220 مایلی ساحل هاوایی و به دور از چشم رادارهای آمریکایی قرار گرفته بودند. ساعت 5:30 صبح اولین هوانبردها سوار بر هواپیما و بمب‌افکن‌هاشون شدن و به سمت هاوایی پرواز کردند. این مجموعه‌ای که در واقع آماده حمله بود شامل یک نیروی حمله با تعداد بیشتر از 180 هواپیمای جنگی بود. توی همین لحظه در فاصله 200 مایلی جنوب اوها سازمان ناوگان هوابر آمریکا داشت 18 هواپیمای جنگی رو به مقصد جزیره فورد در مرکز پرل هاربر می‌فرستاد. تخمین زده شده بود که این هواپیماها تقریباً ساعت 8 صبح به فورد می‌رسند. ساعت 6:10 صبح تعداد 183 جنگنده ژاپنی بمب‌افکن‌های شیرجه‌ای و بمب‌افکن‌های دورپرتاب رو با زمانبندی دقیق از هواپیمابرها به هوا فرستادن. همه هواپیماها در عرض 15 دقیقه توی هوا بودن و برنامه داشتن که توی 3 موج حمله رو پیش ببرن. توی موج اول قرار بود به همه پایگاه‌های نظامی مستقر در سراسر جزیره اوها حمله بکنن. توی موج دوم قرار بود مکان‌های خاصی رو هدف قرار بدن و با سومین موج تانک‌های ذخیره سوخت و حوض‌های شناور رو منفجر بکنن و تمام امکانات اون جزیره در واقع از بین بره. آفتابم یواش یواش داشت طلوع می‌کرد، ابرهای شب قبلم ناپدید شدن و دوباره روز جدیدی شروع شد. همه چیز طبق روال عادی سر جای خودش بود و همه داشتن روز خودشون رو شروع می‌کردن. یکی از بازمانده‌های اون نبرد اینطور اون روز رو توصیف می‌کنه. پدر من یک پیمانکار نقاشی ساختمان بود و ما دقیقاً خارج از دروازه اصلی پرل هاربر در پروژه‌ای به نام ساختمان سازی ماکالاپا مشغول به کار بودیم. در اون آخر هفته چند وانت باری به محوطه اومده بودن. پدرم از من خواست که یک سری شماره روی در اونها بنویسم و من هم قبول کردم. محل زندگی ما حدود 25 دقیقه تا اونجا فاصله داشت. صبح روز هفتم دسامبر درست مثل همه یک شنبه های عادی بود و ما در اون شلوغی و ترافیک به سمت محل کار می رفتیم. حالا دیگه ساعت 7:02 صبح وقتی هنری داشت به سمت هاربر رانندگی می کرد، دو مأمور نظامی در پایگاه رادار ساحل شمالی بندر یک هواپیمای به نظر ناشناس رو رهگیری میکنن که در فاصله 132 مایلی شمال اوهاو پرواز میکنه. اونا به سرعت این اطلاعات رو به فورت شفتر گزارش میدن، اما تنها کسی که اونجا بود یک ستوان جدید بود که فقط 4 روز قبل دوره آموزشی خودش رو شروع کرده بود. ساعت 7:20 صبح کشتی‌های ژاپنی توی فاصله 210 مایلی اوهاو دومین موج حمله خودشون رو شروع می‌کنن و 268 جنگنده هوایی به سمتشون حمله ور میشن. ستوان بی‌تجربه‌ای که در فورت شفتر بود مطمئن بود که این هواپیماهای ناشناس همون بی‌17‌هایی هستن که قرار بوده ساعت 8 صبح از مینلند برسن و به پایگاه رادار دستور میده راداراشون رو خاموش بکنن. هنری میگه من حدود ساعت 7:30 صبح اونجا بودم. وقتی میخواستیم وارد دروازه‌های محدوده نظامی بشیم کاملا ما رو چک کردن و به ظاهر همه چیز عادی بود. اما ساعت 7:25 صبح یک مراسم مذهبی صبح زود در پایگاه دریایی کانایوه برگزار شده بود و تاراگانا لیان کلوب داشت برای شروع روز کاریش در اوکلاهومای یو اس اس آماده می شد. تاراگانا درباره اون روز میگه من رفته بودم بیرون تا با بقیه افراد سازمان غذا بخورم و بعد به برج نگهبانی رفتم تا کارهای روزمره و مهم روز یک شنبه رو انجام بدم. من اون زمان سمت تکتیراندازی رو به عهده داشتم و افسر درجه 2 به حساب می اومدم و توی 4 برجک به نام برج نگهبانی مشغول به انجام وظیفه بودم. اما یکم در مورد اوکلاهوما بیشتر بدونیم. اوکلاهوما بهترین کشتی جنگی ناوگان آمریکا بود، اما درست روز قبل از صف کشتی‌ها و مهارگاه دفاعی معمولیش خارج شده بود. فرمانده کشتی اوکلاهوما رو اینطوری توصیف می‌کرد: کشتی من معمولاً درست کنار کشتی جنگی نوادا و آریزونا بود و ما به آن واحد تعلق داشتیم، اما در آن روز آدمیرال گزارش داد که مریلند میخواد کشتی ما در روز دوشنبه برای جنگ آماده باشه. به همین خاطر ما همه اون اتاقهای ذخیره و مخزنهای دولایه رو باز کردیم تا نور و هوا وارد کشتی بشه و افسران ارزیابی راحت تر بتونن شرایط داخل اون رو بررسی کنن. باز کردن دریچه‌های خارجی و کلاهک‌های داخلی برای ورود هوا در روز 6 دسامبر منطقی بود، اما در روز 7 دسامبر این کار باعث شد کشتی جنگی ما آسیب پذیر بشه و در معرض خطر قرار بگیره. ساعت 7:35 صبح عملیات هواپیماهای جاسوسی و اکتشافی ژاپن به آرامادا بیسیم زدن و گفتن که ناوگان اصلی آمریکا در پرل هاربر قرار داره. اولین موج حمله داشت از کوههای شرقی به ساحل جزیره اوهاو نزدیک میشد و رادارهای آمریکا نیز مثل همیشه نیروی دریایی ژاپن رو شناسایی نکردن. از اون اشتباهای فردی که بارها و بارها توی این مدت دیدیم که یک اشتباه کوچیک باعث میشه که یک جنگ یا یک عملیات بزرگ در واقع شکل بگیره و حتی پیروزی هم از آن دشمن بشه. بین کوه‌ها نقطه کوری وجود داشت که رادارا نمیتونستن امواج رو دریافت بکنن. به علاوه این که هواپیماهای گشت مراقبتی آمریکا هم یه شنبه صبح‌ها پرواز نمی‌کردن. همه این عوامل باعث شد آمریکایی‌ها در زمان حمله غافلگیر بشن. آدمیرال یاماموتو میدونست که اگه بخواد تو جنگ پیروز بشه، باید قدرت نیروی دریایی آمریکا رو در اقیانوس آرام تضعیف کنه. ژاپنیا باور داشتن که اگه مردم آمریکا شاهد خسارت سنگینی بشن، امید خودشون رو از دست میدن و دست از جنگ برمی‌دارن. دورتینا مارتین نالانی روز 7 سپتامبر 1941 با خانواده‌اش توی خونه بود. درست مثل هزاران خانواده آمریکایی دیگه که در قلمرو هاوایی زندگی می‌کردن. این جزایر ایالت آمریکا نبودن، اما جزء حوزه‌های استحفاظی آمریکا به حساب می‌اومدن و تا پایان سال 1959، یعنی 18 سال بعد هم هنوز به عنوان ایالت‌های آمریکا شناخته نمی‌شدن و به اونجا تعلق یعنی به عنوان ایالت به آمریکا تعلق نداشتن. فقط جزء حوزه استحفاظی بود. جوردینا میگه که ما جزء تنها شهروندایی هستیم که میتونستن توی بندر پرل هاربر بمونن و کشتی‌های جنگی و هواپیماهای در حال رفت آمد رو ببینن. هیچ کدوم از ما یا هیچ کدوم از مردم اون منطقه متوجه نشدن که پرل هاربر چطور از یک مکان به یک حادثه تبدیل شد. Revered father. I go now to fulfill my mission and my destiny. I hope it is a destiny that will bring honor to our family. And if it requires my life, I will sacrifice it gladly to be a good servant of our nation. ساعت 7:52 دقیقه صبح فرمانده میتسو فوچیدا که مسئول حمله هوایی ژاپن بود با بیسیم کدی رو مخابره کرد که اون کد سه کلمه پشت سر هم بود: تورا تورا تورا. تورا به معنی در واقع موفق بودن و بالاترین حد غافلگیری استراتژیک به حساب میاد. یعنی آمریکایی‌ها باید با نهایت غافلگیری روبرو بشن و ژاپنی‌ها هم باید موفق از اون عملیات بیرون میومدن. آمریکایی‌ها توی ساعت 7:55 دقیقه صبح بیخبر از همه جا مورد حمله قرار میگیرن و حمله‌ای که سراسر جزیره رو در بر میگیره، اون هم خیلی زود و با تلفات بسیار زیاد. نیروهای ژاپن توی اولین موج حمله نه فقط به پرل هاربر، بلکه به نقطه‌های مختلف جزیره حمله کردند. بمب‌افکن‌های شیرجه‌ای توی پایگاه دریایی کاناهوه شیرجه زدند و در عین حال بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌ها همزمان با هم به زمین‌های زیر پاشون حمله می‌کردند. یکی از بازمانده‌ها اینطور درباره اون لحظه صحبت می‌کنه: من به عنوان افسر ارتباطات نیروی هوایی مسئول 86 دیدبانی مربوط به زمینای زیر پامون و بخشی از بادگیر جزیره بودم. صبح روز 7 دسامبر حدود ساعت 7:30 صبح من و افرادم در بخش افسران تحت آموزش BOQ و بالای تپه خواب بودیم که با صدای فرود ناگهانی هواپیمای B-17 در انتهای خط فرود از خواب بیدار شدیم. خدمه هواپیما که خیلی ترسیده بودن گفتن که به اونا حمله شده. در حالی که ما داشتیم با خدمه هواپیما صحبت میکردیم، هواپیماهای ژاپنی سر رسیدن و ما رو بمباران کردن. ارتفاعشون اونقدر کم بود که قشنگ میتونستیم صورت خلبانا رو ببینیم. توی اون حمله هر کسی به سمتی میدوید و همه افراد متفرق شده بودن. یادم میاد که خودم هم پریدم زیر صندلی عملیات و اونجا پناه گرفتم. حالا ساعت 7:58 دقیقه صبح بمب افکن را به پرل هاربر رسیدن و هیچ کس دیگه اصلا شک نکرده بود که اونها ژاپنیان. توی جایی در بخشی از خاطراتی که نوشته شده از این روز اینطور از این روز یاد میشه: بدترین قسمت کار این قسمت بود که نیروی هوایی ما حمله ها و مانورهای پرل هاربر رو شبیه سازی میکردن. اونا همیشه درست بالای سر ما پرواز میکردن و با اژدر و هواپیماهای جنگی و هر چیزی که اون زمان داشتیم توی هوا مانور میدادن. به سمت زمین میومدن و دوباره اوج میگرفتن. ما هم تا حدی به این وضعیت عادت کرده بودیم چون هر ماه 2 یا 3 بار این کار رو میکردن. من صدای هواپیما رو میشنیدم و دیدم که داره به سمت ما میاد، اما فکر کردم هواپیماهای خودی هن. به همین خاطر سر کارم برگشتم، ولی یه دفعه جهنم روی سر ما خراب شد. اونا کل تأسیسات نظامی جزیره رو بمباران کردن، اما ژاپنیا فقط به مکانهای نظامی حمله نمی کردن و حتی قسمتهای شهری رو هم هدف قرار داده بودن. صدای قرش هواپیماهایی که یکی بعد یکی دیگه از بالای سر مردم رد می شد برای همه غیرعادی نبود، چون به هر حال اونها توی منطقه نظامی زندگی میکردن و این صدایی بود که هر روز شنیده میشد. اما این بار قضیه فرق داشت. صدای انفجاری که بعد از پرواز هر هواپیما میومد داشت تمام خونه ها رو میلرزوند و تقریبا کمتر از چند دقیقه واقعا پرل هاربر رو به جهنمی برای آمریکایی‌ها تبدیل کرد. هر کس میتونست تفنگی برمی داشت و به سمت هواپیماها شلیک میکرد. همه گیج شده بودن و نمیفهمیدن چه اتفاقی داره میفته و نمیدونستن باید چی کار بکنن. توی همون زمان هواپیماهای B-17 آمریکایی و نیروی هوایی آمریکا خودشون رو به پرل هاربر رسوندن و سعی کردن عملیات ضد حمله رو شروع بکنن. ساعت حالا 8:05 دقیقه صبح، مسلسل‌های جنگی نوادا به سمت هواپیماهای بمب افکن شلیکشون رو شروع کردن. حتی کشتی‌هایی که برای تعمیر کردن و خدمات اونجا بودن و کنار کشتی آریزونا قرار گرفته بودن شروع کردن به شلیک. کشتی جنگی کالیفرنیا از سمت ساحل مورد حمله قرار گرفت و چارچوب 1100ش آسیب دید. بمب افکن‌های دورپرتاب شروع به بمباران صف کشتی‌های آمریکایی کردند. حالا یکی از آسان‌ترین هدف‌هایی که می‌شد زد توی این کشتی‌ها کشتی اوکلاهومای بود که کاملاً بدون دفاع اونجا پهلو گرفته. همونطور که لیون کولد انتظار داشت، بعد از این اتفاق هرج و مرج و خرابکاری زیادی به وجود اومد. لیون کولد یکی از افراد پایگاه نظامی هستش که اون لحظه‌ها رو اینطوری تعریف می‌کنه: وقتی روز 7 دسامبر اولین بمب افکن‌ها به زمین اومدن، با خودم گفتم اتفاقی است که افتاده. بعد از دومی یا سومین انفجار، افسر دودک به سمت سیستم ارتباطی ما اومد و گفت افراد ایستگاه‌های جنگی خودتون رو به صف کنید و آماده نبرد باشید. دشمن داره حمله می‌کنه. اولین موضوعی که به ذهنم رسید این بود که دشمن کی هست؟ سربازای آمریکایی که دیگه دیوونه شده بودن هنوز نمی‌دونستن چه کسی داره بهشون حمله می‌کنه. وقتی افسر به ما گفت که کل ناوگان دشمن درست روبروی بخش استراتژیک هستن، باید میرفتم و خودم با چشمای خودم میدیدم، چون صدای 5-6 انفجار دیگر رو هم شنیدم و با خودم گفتم دیگه چی داره به ما حمله میکنه. هنوز متوجه نشده بودیم که حمله کار ژاپنی هاست تا وقتی که پرچم ژاپن که در اون زمان به اون گوشت قلقلی میگفتیم رو بالاخره دیدیم. یکمی اون بیرون وایستادم و به بمباران ها نگاه کردم. باور کنید اون خلبان ها خیلی خوب هواپیماهاشون رو میروندن، به زمین نزدیک میشدن، بمباشون رو پرتاب میکردن و خیلی سریع از همون راهی که اومده بودن برمیگشتن و ارتفاع میگرفتن. بعد دوباره به سمت ما میومدن و دوباره روز از نو و روزی از نو. واقعا خلبان های لعنتی خوبی بودن. اولین موج حمله ژاپنیا با موفقیت جزایر اوهاو رو مورد هدف قرار داد. بعد با اژدرهای جدیدی که مخصوص برای آبهای پرعمق پرل هاربر طراحی شده بود، ناوگان آمریکایی‌ها رو توی اقیانوس آرام مورد هدف قرار دادن. این اژدرها لایه‌های قوی ناوها و کشتی‌های جنگی رو هم درست مثل اوکلاهاما منفجر کردن، ولی این همه اتفاق نبود و تازه شروع ماجرا بود. اونا داشتن موج دوم حملهشون رو شروع می‌کردن. ژاپنیا ساعت 7:55 دقیقه صبح روز 7 دسامبر 1941 با یک حمله استراتژیک به پرل هاربر و جزیره اوهاو آمریکایی‌ها رو غافلگیر کردند. توی این حمله تمام ایستگاه‌های نظامی مورد اصابت قرار گرفتند. آمریکایی‌ها برای دفاع از خودشون تا میتونستن و با هر وسیله‌ای که میتونستن مقاومت کردن، اما این مقاومت در مقابل یورش ژاپنیا هیچ فایده‌ای نداشت. ساعت 8:08 صبح یک ایستگاه رادیویی محلی به نام KGMB برنامه موسیقیش رو متوقف میکنه تا همه افراد اون منطقه نظامی رو به انجام وظیفه فرا بخونه. بمب افکن‌های دورپرتاب ژاپنیا بمبای ضد زره و تاخیردار خودشون رو از فاصله 3 کیلومتری بالای زمین از آسمون رها میکردن که یکی از اونا مستقیم به کشتی آریزونا اصابت کرد و باعث شد این کشتی جنگی قدرتمند در عرض کمتر از 9 دقیقه غرق بشه. تاراگونا اینطوری اون صحنه رو توصیف میکنه: من اونجا بودم و این صحنه رو دیدم. دیدم که بمب افکن‌های دور پرتاب در آسمان پدیدار می‌شدند و دیدم که کشتی آریزونا منفجر شد. شعله‌ها حدودش چند ده متر توی هوا بود. یکی از من پرسید که آیا اون زمان ترسیده بودم یا نه. منم گفتم لعنتی معلومه که ترسیده بودم. مگه میشه بعد از دیدن غرق شدن دو تا کشتی کسی نترسه؟ با خودم فکر کردم حمله به اوکلاهاما خیلی آسونه و در اون زمان از هر وقت دیگری در واقع بیشتر به مرگ نزدیک شده بودم، ولی من حالا هم زنده‌ام. میخواستم برگردم پایین و یه سری از وسایلم رو با خودم بردارم و کشتی رو ترک کنم. یکی از وسایلی که برام ارزشمند بود حلقه نامزدی گران قیمتی بود که تازه برای همسرم خریده بودم. یه حسی به من میگفت که همین حلقه جونم رو نجات میده. توی اون زمان 10 بمب افکن به کشتی اوکلاهاما شلیک کردن و سپر کشتی رو سوراخ کردن. این 10 انفجار در کل کشتی سوراخ‌های ایجاد کرده بود و از اونجایی که صبح دریچه‌ها و پنجره‌های کشتی رو باز کرده بودیم، کشتی یک دفعه و به سرعت پر از آب شد. توی قسمت پایینی کشتی هیچ دریچه‌ای نبود. به همین خاطر میتونستم دقیقاً ببینم که داره چه اتفاقی میفته. اما کاملاً حس می‌کردم که کشتی داره تعادلش رو از دست میده. توی اون زمان باید به سمت دیگه کشتی می رفتم، ولی یه لحظه دیدم که صدای کمک خواستنم رو شنیدن و من همراه با 2 یا 3 نفر دیگه سوار قایق یکی از افسرها شدیم و نجات پیدا کردیم. هواپیماهای شیرجه‌ای سر رسیدن و من داشتم اونا رو نگاه می کردم تا وقتی که یک بمب به سمت کشتی پنسیلوانیایی که در حوض شناور بود پرتاب شد. ساعت 8:30 صبح کشتی اوکلاهاما واژگون شده بود و تاراگونا تونسته بود فرار بکنه، اما صدها مرد داخل کشتی گیر افتاده بودن و صدای مشت کوبیدنشون به دیوار استیل کشتی شنیده می شد. در حالی که این کشتی ها نابود می شدن، ماریاما خلبان 19 ساله ژاپنی داشت بالای سرشون پرواز می کرد و شاهد تخریب کشتی ها بود. ماریاما میگه بمبی که من از هواپیما پرتاب کردم به کشتی اوکلاهاما برخورد کرد. از اونجایی که این اولین ماموریت من بود، خیلی خوشحال بودم که بمب من کشتی اوکلاهاما رو منفجر کرده و جنگ رو پیروز شدیم. تلاش‌های نومیدانه برای نجات افرادی که توی اوکلاهامای واژگون گیر افتاده بودن تا شب هم ادامه پیدا کرد، ولی خب خیلی هم ثمربخش نبود و تعداد بسیار زیادی از افسرهایی که توی کشتی مشغول انجام خدمت بودن کشته شدن و غرق شدن. اما ساعت 8:30 به صبح KGMB یه بار دیگه برنامه رادیویش رو متوقف میکنه تا به همه افراد نظامی و غیر نظامی از جمله پرستارا و دکترا دستور انجام وظیفه بده و از اونا بخواد که به سر پستاشون برگرد. یکی از افرادی که این پیغام رادیویی رو شنیده بود اینطوری تعریف میکنه: من توی بیمارستان تریپلر جنرال و به عنوان ماما داشتم انجام وظیفه میکردم. اونجا افراد زیادی برای خدمت داوطلبانه حاضر شده بودن که با خانواده هاشون اومده بودن، ولی از اونجایی که من از پنسیلوانیا میومدم تا به حال چنین مردمی رو ندیده بودم. تعداد افراد نظامی که برای کمک اومده بودن بی نهایت تحسین برانگیز بود. ما کاملا از فکر جنگ بیرون اومده بودیم و اصلا آمادگی اون رو نداشتیم. خیلی از ما حتی متوجه این نشده بودیم که چقدر وخیم و بحرانیه. اول صبح من هنوز خواب بودم و یکی دوتا از پرستارای شیفت شب داشتن سعی میکردن ما رو بیدار کنن، ولی ما فکر میکردیم دارن شوخی میکنن. اصلا فکرش رو هم نمیکردیم که چنین اتفاقی بیفته. تاراگونا از اون سمت اینطوری روایت میکنه: ما سه تا تلفات داشتیم که دوتا از اونا خلبان بودن. اولین هواپیماهایی که برای مقابله با دشمن به هوا پرواز کرد در حالی که به باد شلیک گرفته شده بودن، در یک آن درست مانند فیلم‌ها تعادل خودش رو از دست میدن و به سمت زمین سقوط میکنن. این شجاعانه ترین حرکتی بود که در تمام عمرم از کسی دیده بودم. هواپیمای بعدی تونستش خودش رو به اونا نزدیک بکنه، ولی به اونم شلیک کردن و سقوط کرد. شاید مفهوم کامیکازه از همین جاها در واقع شکل بگیره و بعدها توی جنگ میبینیم که مفهوم کامیکازه یا هواپیماهایی که در واقع خلبانهایی که با هواپیما خودشون رو به کشتی یا به نقاط مهم میکوبیدن و منفجر میکردن به عنوان یکی از مخوفترین سلاح‌های جنگی شناخته میشه و تقریبا کاری هم باهاش نمیشدش کرد. اما اینجا هم یک نمونه خیلی خیلی کوچیک از این موضوع رو در واقع تاراگونا بهش یک اشاره‌ای میکنه و ازش رد میشه. حالا ساعت 8:26 صبح شده. سازمان آتش نشانی هانولولو به دستور پایگاه نیروی هوایی هیکام خودش رو به صحنه میرسونه. از بین افراد شجاعی که برای نجات دیگران در واقع اومده بودن، سه تا آتش نشان کشته میشن و 6 تا از اونها هم متاسفانه زخمی میشن. یکی از افسرهای ارتش اینطوری درباره آمادگی برای دفاع صحبت میکنه. میگه که اون زمان هیچ کس اسلحه‌ای در واقع آماده نداشت. وقتی اسلحه ها رو هم چک کرده بودن متوجه میشن که مسلسلاشون هیچ خشابی نداره. پس فقط مسلسلاشون رو برمیدارن و فشنگاشون رو روی دوششون میذارن و تا جایی که میتونستن با خودشون اسلحه برمیدارن تا شاید جایی بتونن از اونها استفاده بکنن. ساعت 8:50 صبح حالا موج دوم حمله نیروی هوایی ژاپن از شمال سر میرسه. برنامه اونا این بود که یه بار دیگه با بمب‌افکن‌های همتراز و بمب‌افکن‌های شیرجه‌ای طرح حمله‌شون رو روی ایستگاه‌های نظامی کل جزیره پیاده بکنن. تاراگونا اینطوری اون دقایق رو توضیح میده: من به همراه 2 دیگه داشتیم از پله‌های سربازخونه بالا می‌رفتیم تا به بیمارستانی برسیم که درست بالای سرمون احداث شده بود. اگه سمت چپ رو نگاه می‌کردیم کل پرل هاربر قابل مشاهده بود که داشت زیر بار انفجار می‌سوخت. یهو دیدم که یه هواپیما در فاصله خیلی کمی از ما داشت پرواز می‌کرد. یه خلبان ژاپنی داخل هواپیما نشسته بود و به ما نگاه کرد و لبخندی زد و برامو دستم تکون داد. هر 3 ما هم براش دست تکون دادیم. ما همونجا وایستادیم و فقط براش دست تکون دادیم. ساعت 8:54 دقیقه صبح دومین حمله شروع میشه. 78 بمب افکن شیرجه‌ای به کشتی‌های پرل هاربر شلیک می‌کنن. 54 بمب افکن دورپرتاب ایستگاه‌های نیروی هوایی رو منفجر می‌کنن و 36 جنگنده دور بندر هاربر می‌چرخیدن تا از بالا به فرایند حمله کنترل داشته باشن. وقتی نیروها به بیمارستان رسیدن، بیمارای یکی یکی هم به اونجا آورده می‌شدن. مجروحین روی تخت بیمارون بیمارستان صف کشیده بودن. بین این افراد میشد افراد غیر نظامی رو هم دید که توی خیابون یا حالا محل زندگیشون آسیب دیدن و صدمه بهشون وارد شد. اولین موج حمله ژاپنیا مردم رو گیج کرده بود، ولی حالا که دومین موج شروع شده بود، یک هرج و مرج کامل و واقعی به وجود اومده بود. آمریکایی‌ها با هر چیزی که میتونستن به سمت هوا شلیک میکردن. بعضی از هواپیماها از جمله B-17 بی سلاح آمریکایی که از مینلند رسیده بودند و هواپیماهایی که از ناوهای آمریکا فرستاده شده بودند، همه آسیب دیدن و سقوط میکردن. هنری میگه توی اولین حمله ساعت 7:55 دقیقه من احتمالاً برای یه ساعت یا یه ساعت و ربع همونجا ایستاده بودم. بعد سوار ماشین شدم و به سمت ساحل وایکیکی برگشتم. داشتم با خودم فکر میکردم چه هرج و مرجی شده. بین راه افسرهای نظامی جلوی راه همو گرفتن. مسلسلاشون رو از پنجره ماشین جلوی صورتم گرفته بودن و پرسیدن توی این شلوغی‌ها کجا دارم میرم. ساعت 9:05 دقیقه صبح همه رادیوهای منطقه به شهروندها هشدار میدادن که از خیابونا و جاده ها دور بشن و توی خونه هاشون بمونن، اما همه هشدارهای اضطراری اونا رو تقریبا نشنیده گرفتن. دوریندا میگه پدرم در خونه رو باز کرد و بیرون دوید. در پشت سرش محکم کوبیده شد. من روی پله ها بودم و با بقیه به خیابون دویدیم. وقتی به آسمون نگاه کردم، هواپیماهایی رو دیدم که یکی یکی پرواز میکردن. دشمن ها هم از بالاتر و هم از پایینتر خیابون داشتن حمله میکردن. یکی از این گلوله ها به خونه ما خورد و اون رو آتیش زد. ژاپنیا همه جا رو با آتیش کشیده بودن. آتیشی که خونه کودکی دوریندا رو هم نابود کرد. دوریندا میگه پدر من میدونست که ما باید اونجا رو ترک بکنیم، به همین خاطر ما رو سوار ماشین کرد و از سمت کناره ساحل شروع به روندن کرد تا بتونیم از بندر خارج بشیم. توی مسیر دقیقاً میتونستیم کشتی واژگون شده اوکلاهوما رو ببینیم. نجات دهنده ها به موج حمله دوم اعتنایی نکردن و مشغول نجات کشتی اوکلاهوما بودن. برنامه‌شون این بود که بدنه استیلی کشتی رو که به اندازه 2 فوت ضخامت داشت سوراخ بکنن. از اون طرف ژاپنی‌ها می‌خواستن اونقدر خوب عمل بکنن که نه تنها طبق برنامه‌هاشون پیش برن، بلکه از اون هم فراتر برن و به هدف‌های بهتر و مهمتری دست پیدا کنن. تأسیسات نظامی سرتاسر جزیره اوهاو غرق در آتش بود. افراد غیر نظامی از خونه‌هاشون بیرون اومده بودن و برای نجات جون خودشون از این سو به اون سو می‌دویدن و افراد نظامی فقط می‌تونستن در مقابل حمله‌های اونا واکنش نشون بدن و هیچ برنامه و طرح منظمی برای این کار هم نداشتن. بعد از موج حمله اول و اولای موج دوم همه سردرگم بودن. اتاقای اورژانس پر شده بود و دیگه ظرفیت نداشتن. همه داشتن تا بیشترین حد توانشون تلاش میکردن. موارد سوختگی خیلی زیاد بودن. سوختگی‌های خیلی خیلی بد و شدیدی که در اثر آتش گرفتن خونه‌ها یا بخشایی که حالا عمدتاً هم از چوب و مواد اشتعال‌زای دیگه ساخته شده بود به وجود اومده بود و مردم آسیب بسیار زیادی دیده بودن. حالا ساعت 10 صبح. ساعت 10 صبح اولین موج هواپیماهای ژاپن بعد از موفقیت توی اجرای مأموریتشون به ناوهاشون برگشتن. این ناوها حالا کمتر از 190 مایل با ساحل اوهاو فاصله داشتن و تقریبا 29 تا از هواپیماهاشون رو فقط از دست داده بودن و این یعنی یک پیروزی واقعی. از اون طرف ولی نیروی دفاعی آمریکا توی پرل هاربر کاملا از بین رفته بود و همه احساس میکردن که هر لحظه ممکنه هواپیماهای ژاپنی برگردن و این اتفاق خیلی طول نکشید که دوباره رخ داد. ساعت 11:46 گزارش رسید که کشتی‌های ژاپنی دارن به ساحل جزیره اوهاو میرسن. یکی از سربازا اینطوری درباره اون ساعت‌ها حرف میزنه: ما در طول روز داشتیم به این فکر میکردیم که آیا با چترهای نجاتشون به پایین میان و منطقه ما رو تصاحب میکنن یا نه، چون به نظر میرسید که قصد چنین کاری رو داشته باشن. ما ذخایر نفت زیادی برای کشتی هامون داشتیم، پس منطقی بود که برگردن و غارتشون کنن. ما همیشه با ترس از تهاجم دشمن زندگی کرده بودیم و بارها به ما اخطار داده بودن که ژاپنی‌ها یه روزی بالاخره سر میرسن. مردم هاوایی حالا دیگه در ترس از هجوم ژاپنیا زندگی میکردن. ارتش ژاپن به بیرحمی و تعداد سرزمین‌های اشغالیشون معروف بودن. اون زمان فقط 4 ساعت از حمله ژاپنیا میگذشت، اما جزیره غرق توی آتش بود و تمام آسمون رو دودهای سیاه خفه کننده فرا گرفته بود. راه ارتباطی با مینلند هم قطع شده بود و هیچ امیدی به کمک رسانی نبود. مردم هاوایی مطمئن بودن که ژاپنیا هر لحظه ممکنه به شهر هجوم بیارن. تنها سوال این بود که این اتفاق چه زمانی رخ میده.
Is it true men are still trapped alive inside the Arizona?
We can hear tapping from inside the hull. We're doing everything we can to get to them, but they're 40 feet below water.
We've been trained to think that we're invincible. And now our proudest ships has been destroyed by an enemy we considered inferior. We're on the ropes, gentlemen. That's exactly why we have to strike back now.
We're preparing an attack against the Marshall and Gilbert Islands, sir, to keep
our... I'm talking about hitting the heart of Japan the way they have hit us.
Mr. President, Pearl Harbor caught us unawares because we didn't face facts. This isn't a time for ignoring them again. The Army Air Corps has long-range bombers, but no place to launch them. Midway is too far. And Russia won't allow us to launch a raid from there.
Admiral?
Navy's planes are small. They carry light loads and have a short range. We'd have to get them within a few hundred miles of Japan and therefore risk our carriers. And if we lose our carriers, we'll have no shield against invasion.
Does anyone in this room think that victory is possible without facing danger? We are at war. Of course there's a risk.
But consider the risk, Mr. President. If the Japanese invade us right now, they would penetrate as far as Chicago before we could stop them.
Gentlemen, most of you did not know me when I had the use of my legs. I was strong and proud and arrogant. Now I wonder every hour of my life why God put me into this chair. But when I see defeat in the eyes of my countrymen, in your eyes right now, I start to think that maybe he brought me down for times like these when we all need to be reminded who we truly are, that we will not give up or give in.
Mr. President, with all respect, sir, what you're asking can't be done.
Sir, it's risky, but it's bold.
Who are you?
Hi, sir. Captain Lowe, Mr. President. He's a submariner. He came up with this idea, sir.
I like subcommanders. They don't have time for bull, and neither do I. Fire away, gentlemen.
صبح روز 7 سپتامبر سال 1941 نیروهای ژاپنی با حمله غیرمنتظره جزیره اوهاو رو غافلگیر کردن. توی این حمله ها تمام تأسیسات نظامی جزیره و اکثر ناوگان آمریکایی در ساحل اقیانوس آرام در بندر منفجر شد. یه بمب افکن دورپرتاب دقیقاً کشتی آریزونا رو هدف قرار داد و 1177 نفر از سرنشینای اون کشتی رو کشت. بیشتر از 10 بمب افکن به سمت کشتی اوکلاهاما شلیک کردند و باعث واژگونی شدند و بیش از 400 نفر از نیروهای اون داخل کشتی هم از بین رفتند. بالاخره ساعت 12:10 آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن چند هواپیما به هوا بفرستن و به دنبال ناوای هواپیمایی ژاپنی‌ها بگردن. مردم جزیره شوکه شده بودن و مات و مبهوت اونجا ایستاده بودن و به دور و برشون نگاه میکردن. اونا هیچ وقت فکر نمیکردن که بهشون حمله بشه و قدرتمندترین پایگاه نظامی آمریکا، یعنی جایی که بیشترین کشتی‌هاشون اونجا مستقر بود، از بین بره. بعد از حمله مردم اوهاو منتظر و نگران بودن. ارتش آمریکا فلج شده بود و به نظر می‌رسید هیچ راه دفاعی در برابر هجوم ژاپنی‌ها و جلوگیری از اشغال هوایی وجود نداره. چند ساعت بعد به نیروها هشدار داده شده بود که ژاپنی‌ها به ساحل پرل هاربر رسیدن و دارن با نیروهای زمینیشون به منطقه نفوذ میکنن. حتی فکر نفوذ دشمن هم آمریکایی‌ها رو دچار وحشت و توهم میکرد. ساعت 12:30 بعد از ظهر پلیس هونولولو به سفارت ژاپن حمله میکنه و همه با ژاپنی‌های مقیم جزیره سر دشمنی رو شروع میکنن. دانسگی یکی از افرادیه که اول از همه با این خشونت‌ها روبرو میشه. دان میگه شنبه شب، یعنی 6 دسامبر، ما داشتیم تمام شب رو پوکر بازی میکردیم. من در یک دره به نام دره مانوا زندگی میکردم و در اون زمان همیشه هواپیما در آسمون تمرین هدفگیری انجام میداد. بعد از حمله یه نفر اومد و به من گفت شما پرل هاربر رو بمباران کردید و روی ما چاقو کشیدید. ما از اونجا فرار کردیم بالاخره و به خونه هامون رفتیم. وقتی رسیدیم از رادیو شنیدیم که واقعا اونجا بمباران شده. حتی خودمون هم شوکه شده بودیم. یکی از کارهایی که با ژاپنی‌ها شد این بود که نماینده‌هایی از دولت شروع کردن رادیوها رو از شهروندهای ژاپنی گرفتن، چون می‌ترسیدن که اطلاعات و اخبار به گوش ژاپنی‌ها برسه و اونا هم خبرها رو به ژاپنی‌های دیگه و که در واقع کشور ژاپن برسونن. ساعت 1 بعد از ظهر فوشیتا فرمانده نیروی هوایی ژاپن در امن و امان ناوگان هواپیما بر آکاگیلی رو در سرزمین آمریکا پیاده میکنه و با وجود 2 پیروزی فوق‌العاده‌ای که در 2 حمله اول داشت، حالا آماده شروع حمله سوم میشه. آمریکایی‌ها میگفتن که ما میدونستیم که هواپیماهای جنگی به ما حمله کردن، اما حواسمون نبود که هنوز نیروی زمینیشون رو وارد کار نکردن. از اونجایی که اونا حتما پیروزیشون رو پیش‌بینی کرده بودن، قانوناً باید نیروهای زمینیشون رو هم با خودشون می‌آوردن، چون هاوایی در اون زمان آسیب‌پذیر زیادی داشت. وضعیت هاوایی از آسیب پذیر وخیم‌تر بود. توی این منطقه هرج و مرج زیادی شکل گرفته بود. فرمانده فوشیتا سخت در تلاش بود تا سومین موج حمله رو شروع بکنه، ولی در ساعت 1:30 بعد از ظهر آدمیرال ناگومو تصمیم میگیره که حمله رو متوقف بکنه و ناوگان ژاپنی عقب نشینی میکنه. طبق گزارشا آدمیرال به این خاطر از حمله سوم دست میکشه چون از مکان دقیق ناوهای هواپیما بر آمریکا خبر نداشته. ژاپنی‌ها با همون 2 حمله اول به پیروزی بزرگی دست پیدا می‌کنند، ولی نمی‌خواستن ریسک حمله سوم رو به عهده بگیرن و بپذیرن. ساعت 4:25 بعد از ظهر فرماندار هوایی اعلام حکومت نظامی می‌کنه و افراد نظامی کنترل جزیره رو در دست خودشون می‌گیرن. خیلی از ژاپنی‌ها تحت نظارت بودن و بعضی از اونها به خاطر ترس از FBI تمام عکس‌ها، کتاب‌ها و وسایلشون رو دور انداخته بودن و آتیش زده بودن تا در صورتی که بازجویی بشن مدرکی از اونها پیدا نشه. حالا دیگه برای شهروندای ژاپنی خطرناک بود که کسی زادگاه اصلیشون رو بدونه. ترس و وحشت کل جزیره رو فرا گرفته بود. هیچ کس نمیدونست ناوگان دشمن داره به سمت ژاپن برمیگرده یا نه. همه خودشون رو برای تهاجم ژاپنیا آماده کرده بودن و مطمئن بودن که شهرشون به تصرف در میاد. اونقدر ترس زیاد بود و ضریب اشتباه ها زیاد شده بود که 7 هواپیمای آمریکایی با شلیک خودی سقوط کردند و هواپیماهای ضد حمله آمریکا تعداد زیادی از املاک و اموال شخصی مردم آمریکا رو نابود کردند. آمریکا حالا توی جنگ بود، جنگی که آمادگیش رو نداشت. استیون واینر اون زمان از نزدیک با دشمن روبرو شده بود. استیون تعریف میکنه که ما نشسته بودیم و داشتیم با هم صحبت میکردیم که یهو متوجه شدیم دو غریبه دارن از سمت ساحل به ما نزدیک میشن. یکی از اونا سرجوخه گارد ملی بود، یکی از شرقی ها رو دستگیر کرده بود و به حرکت وادارش میکرد. مرد شرقی لخت بود و فقط یه حوله سفید دورش پیچیده شده بود. سرجوخه اون رو به ما تحویل داد و ما اون رو به بخش عملیات نجات بردیم. اون ساعت‌ها بود که توی آب مونده بود و تمام پوستش چروک شده بود. یه تخم مرغ آبپز و یه فنجون قهوه بهش دادیم و پتوی دورش پیچیدیم. حالش که بهتر شد شروع کردیم به بازجویی. صدفان دوم استیو واینر از اولین زندانی ژاپنی ماجرا بازجویی میکنه. زندانی که هیچ معلوم نبود از کجا اتفاقی سر و کله‌اش پیدا شده و اصلا چطور دستگیر شده. با اینکه ژاپنیا برنده ماجرا بودن اما حالا یه دونه اسیر هم داده بودن. برای اینکه هاوایی میتونست آمادگی یورش‌های بعدی رو داشته باشه باید به زور و به هر قیمتی شده از زبان زندانی اطلاعاتی گرفته میشد. شب بعد از حمله ژاپن هاوایی در حالت آماده باش بود. بمب‌افکن‌های آمریکایی از مینلند به اشتباه از خودی تیر خورده بودن و اوهاو مملو از هرج و مرج شده بود. توی این زمان استیو واینر داشت تلاش میکرد از زندانی ژاپنی حرف بکشه اما این بازجویی شانس زیادی نداشت. استیون میگفت اون یک مبارز جسور بود و اصلا به نظر نمیرسید از ما ترسیده باشه. بعد از 2 ساعت تلاش بالاخره از ما کاغذ و قلمی خواست و ما به اون یک کاغذ و قلم دادیم. اون نوشت من افسر نیروی دریایی ژاپن هستم و دارم اینها رو به انگلیسی برای شما می نویسم. کشتی من نابود شد و من به داخل دریا پریدم و تا اینجا شنا کردم. لطفاً من را محترمانه بکشید. من هیچ اطلاعاتی از کشتی ها به شما نخواهم داد. سپس نامش را نوشت و امضا کرد. ساکو مکی. صبح روز بعد یعنی 8 دسامبر صدفان واینر متوجه مسئله عجیبی شد. واینر میگه یه زیردریایی دیدیم که از وسط موجا سر برآورده و خیلی هم از ساحل دور نیست، فقط حدود نصف مایل با ما فاصله داشت. وقتی یه کمی بررسیش کردیم دیدیم 5 ریزندام داخل اون هستن و به طور خاصی برای هدفی مشخص این در واقع زیردریایی طراحی شده. فهمیدیم که ساکومکی قصد داشته پنسیلوانیا رو غرق بکنه. دلیل شکستش هم این بوده که جعبه دنده زیردریاییشون خراب میشه و زیردریایی غرق میشه یه جورایی. اون به همراه افرادش سعی کرده بودن شنا کنن ولی غرق شده بودن و جسدشون حالا شناور شده بود. ساعت 11 صبح روز دوشنبه 8 دسامبر خرابه های انفجار روز قبل توی فرودگاه نظامی و اطراف جزیره پراکنده بودن و پرل هاربر هنوز از آتش سوزی های روز قبلش داغ و غرق توی آتش بود. افراد مشغول جمع‌آوری اجساد و نیروی نجات در تلاش برای نجات 461 نفر زنده بودن که در سالن بالایی کشتی واژگون شده اوکلاهاما گیر افتاده بودن. بعد از تلاش‌های زیاد نیروی نجات فقط 32 نفر از افراد کشتی رو نجات میده و بقیه جون خودشون رو از دست میدن. بین ویرانه‌هایی که از جزیره باقی مونده بود بی‌اعتمادی نسبت به شهروندهای ژاپنی بالا گرفته بود و تبدیل به نجات پرستی شدیدی شد. ارتش آمریکا خیلی سریع افراد ژاپنی آمریکایی رو از خونه هاشون بیرون آورد و اونها رو توی کمپ ها بازداشت کرد. یکی از ساکنین آمریکایی اینطور درباره اون روزا حرف میزنه. ما از دست اونا عصبانی بودیم چون زندگی ما رو از بین برده بودن. قبلا همه جور آدمی توی جزیره با هم زندگی کرده بود. کره‌ای، فیلیپینی، چینی، نژادهای دیگه. اما حالا حدود 800 نفر به کمپ ها فرستاده شدن که همه از هاوایی جمع‌آوری شده بودن. بعضی از اونا وزیر، معلم، سازمانده های گروهی بودن و خیلی سمت های دیگه داشتن. ولی دنیا یک باره براشون به جهنم تبدیل شده بود و همه چیزشون رو از جمله زندگی و پول و مقام و همه چیزشون رو از دست داده بودن. وقتی ژاپنیا رو به کمپ فرستادن مشکلات جدیدی حالا برای مردم به وجود می اومد. خیلی زود هاوایی تحت مقررات نظامی قرار میگیره و خیلی تغییر میکنه. باید همه جا پناهگاه ساخته میشد. یه عالم گونی خاک جلوی در ساختمان‌های اداری گذاشته بودن و همه پنجره‌ها و شیشه‌ها رو مهر و موم کردن. شهر پر از خندق شد و در مواقعی که لازم باشه امکان پناه گرفتن در اون فضاها وجود داشته باشه. بین مردم ماسک توزیع شد و به اونا آموزش دادن که چطور از ماسک استفاده بکنن. اون زمان شایعه شده بود که یک جنگ میکروبی شکل خواهد گرفت و ژاپنیا میخوان با گازهای سمی هوا رو آلوده بکنن. بعد از جنگ همه مجبور بودن تمام وقت ماسک بزنن. پرده ها همه جا سیاه بود و همه جا خاموشی زده میشد. شبها حتی ذره روشنایی هم حس نمی کردی. مردم حتی روی چراغ ماشینا رو هم سیاه کرده بودن و فقط یه نوار باریک روی اون ایجاد شده بود تا نور بتونه خارج بشه. کل شهر پر از آژیر شده بود تا در موقع لزوم صدای آژیر در بیاد. وقتی صدای آژیر در می اومد مردم باید ماسکاشون رو می زدن و به سمت محلهای مشخص شده می دویدن. اما اتفاقی که افتاد و این اتفاق برخلاف پیشبینی ژاپنیا بود این بود که بعد از حمله به پرل هاربر و کل جزیره اوهاو آمریکایی‌ها روحیه خودشون رو از دست ندادن. اونا شرایطی که بهشون تحمیل شده بود رو پذیرفتن. حالا دیگه وقت جنگ فرا رسیده بود و باید همه با هم در مقابل دشمنشون یعنی ژاپن ایستادگی می‌کردن و برای دفاع از خودشون با هم متحد می‌شدن. آمریکایی‌ها حالا دیگه یه هدف مشترک داشتن و اون انتقام از حمله غیرمنتظره ژاپنی‌ها بود. توی حمله روز 7 سپتامبر 1941 نیروی آمریکایی در هاوایی هیچ آمادگی برای حمله دشمن نداشتند. در واقع فرمانده‌های آمریکایی با یک خرابکاری واقعی روبرو شده بودند. قبل از اینکه ژاپنی‌ها با جنگنده‌ها بمب‌افکن‌هاشون به زمین‌های اطراف حمله کنن، اوهاو از حالت دفاعی خارج شده بود و همه‌شون پشت سر هم در فضای باز صف کشیده بودند و حالا برای هواپیماهای ژاپنی به تئومه‌های خوبی تبدیل شده بود. ژاپنیا بیشتر از یک سال برای حمله به پرل هاربر برنامه ریزی کرده بودن. اونا دقیقاً میدونستن فرودگاه‌های نظامی آمریکا کجان و چند هواپیما دارن. اونا از محل دقیق ناوهای هواپیما بر، کشتی‌های جنگی و ناوشکنا هم اطلاع داشتن. حمله ژاپنیا بدون اطلاع و ویرانگر بود. ژاپنیا همه عناصر لازم برای پیروزی رو داشتن، به علاوه اینکه اونها غافلگیر هم بودن. تلفات این حمله فاجعه بار بود. 2388 نفر کشته، 1178 نفر زخمی. با شلیک مستقیمی که به کشتی آریزونا شد بیشتر از 1100 نفر در اون جون خودشون رو از دست دادن. اژدرا بیشتر از 10 بار به اوکلاهاما شلیک کردن و بیشتر از 400 ملوان کشته شد. از بین 96 کشتی پرل هاربر 19 تا از اونا غرق یا کاملا نابود شد. 31 هواپیمای نیروی دریایی صدمه دیدن و 92 تا از اونها کاملا از بین رفتن. از بین هواپیمای ارتش هم 96 تا از اونها نابود شدند و 128 هواپیما صدمه دیدن. در حالی که ژاپنیا فقط 29 تا از هواپیماهاشون رو از دست دادن و این براشون به معنای پیروزی واقعی بود. بعد از دو حمله اول فرمانده ژاپن تصمیم گرفت موج سوم حمله رو عملی نکنه. اونا قرار بود توی این حمله ذخایر سوخت، زمینای تعمیرات و حوضهای شنا رو از بین ببرن، اما از اونجایی که آدمیرال مکان دقیق ناوها رو نمیدونست دستور عقب نشینی داد. این تصمیم گیری اشتباه آدمیرال باعث شد آمریکایی‌ها زودتر بتونن کشتی‌های غرق شده و لوله‌های آسیب دیده خودشون رو تعمیر بکنن. همه افراد چه نظامی و چه غیر نظامی به صورت شیفتای 24 ساعته مأمور بازسازی ناوگان اقیانوس آرام شدن. اونا 19 کشتی آسیب دیده یا غرق شده رو تعمیر کردن، 14 تا از کشتی‌هاشون رو از نو ساختن و آماده جنگ با ژاپنیا شدن. آمریکایی‌ها بعد از اون حمله تقریباً بلافاصله با یکی از ناوشکناشون به جزایر مارشال حمله کردن تا به ژاپنیا نشون بدن که همه کشتی‌هاشون رو از بین نبردن. اما اتفاق مهمی که توی اون روز افتاد نیاز به سرباز و نیازهای کمکی بود که به یک بار با موجی از نیروهای داوطلب روبرو شد. سهمیه پرزیرش سرباز در هاوایی 1500 نفر در نظر گرفته شده بود، ولی 10000 نفر داوطلب وجود داشت. تعدادی از این افراد در مرز اروپا و به عنوان واحد مجزایی از 100مین گردان تیم جنگی افسری می جنگیدن و چیزی حدود 21 مدال افتخار هم نصیب تعدادی از این افراد داوطلب شد. اونا با خدمات طولانی مدت و ارزشمندشون به عنوان شجاع‌ترین سربازای ارتش شناخته شدن. 18413 پاداش شخصی و 9000 مدال پرپل هارت یا همون مدال شجاعت ایالات متحده دریافت کردند. دانسکی به خاطر از دست دادن یکی از دستاش در جنگ ایتالیا موفق به دریافت مدال شجاعت پرپل هارت شد و به عنوان یک قهرمان به خونه برگشت. درسته که گفتیم رفتار با ژاپنی‌ها بسیار بد بود در اون روزها و در اون شرایط، اما افسرهای ارتشی وجود داشتن که آمریکایی ژاپنی بودند، تعدادشون حدود 9 نفر بود و اونها موفق شدن که در جنگ با دشمن موفق بشن و در نهایت هم مدال پرپل هارت، مدال شجاعت پرپل هارت رو بهشون تقدیم کردن. اما داستانی که در مورد اولین زندانی ژاپنی‌ها در واقع اتفاق افتاده داستان جالبیه. متنی که کازو اولین زندانی ژاپنیا نوشته بود که مرا محترمانه بکشید به ناگاه گم شد و افراد ژاپنی اون رو به عنوان یک عنصر نامطلوب شناختن و فکر کردن که اون بوده که جای کشتی ها یا زیردریایی های ژاپنی رو به آمریکایی‌ها لو داده. به همین دلیل هم برگشت اون رو به کشورش قدغن کردن. بنابراین اون از زمان جنگ، از اون زمان در واقع در آمریکای جنوبی برای شرکت تویوتا موتورز کار کرد. نتیجه این حمله، یعنی حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر، خیلی وحشتناک بود. ناوگان ایالات متحده در اقیانوس آرام به طور موقت از کار افتاد. تایلند به اجبار با ژاپن متحد شد و انگلیسی‌ها از برمه و مالایا بیرون شدند. سنگاپور توسط ژاپن فتح شد و 60,000 تن به اسارت درآمدند. ژاپنی‌ها به سرعت اندونزی رو تصرف کردند و بالاخره ارتش ایالات متحده رو در فیلیپین وادار به تسلیم کردند. اونا جزایر آمریکایی و بریتانیایی رو توی غرب، اونم توی غرب اقیانوس آرام تصرف کردن و جای پایی توی جزیره آلوئتی و گینه نو به دست آوردن، جایی که ژاپن در واقع میتونست استرالیا رو هم مورد تهدید جدی قرار بده. اینطوری شد که ژاپن هم مثل آلمان توی نخستین ماه‌های نبرد به عنوان یک فاتح تمام عیار جلوه کرد و کنترل کامل اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی رو به دست گرفت. حمله به پرل هاربر باعث شد تا ایالات متحده با تمام نیرو وارد جنگ بشه. شاید این دعوت بدی برای ورود آمریکا بود. نتایج جنگ توی اروپا به ضرر متحدین تموم شد و با شکست آلمان نازی توی سال 1945 پیشرفت پرشتاب نظامی ژاپن در سراسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام هم متوقف شد و هیروهیتو امپراتور ژاپن برای حفظ تاج و تختش و دفاع از کیان کشور و جزیره ژاپن دستور عقب نشینی از شرق و جنوب شرقی آسیا رو صادر خواهد کرد. ایالات متحده بارها از ژاپن خواست تسلیم بشه ولی هیروهیتو و مقامات نظامی ژاپن نپذیرفتند. بالاخره ایالات متحده هم با توافق شوروی دو بمب اتمی به فاصله 3 روز توی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پرتاب میکنه. حدود 220,000 نفر در اثر این دو بمباران از بین میرن که بیشتر اونها رو شهروندهای غیر نظامی تشکیل میدادن و باعث شد ضربه سختی بر پیکره امپراتوری ژاپن وارد بشه. عددی که گفتم عدد خیلی جای تأملی داره. حدود 220,000 نفر در اثر دو بمباران از بین میرن که همشون هم یا بیشترشون هم شهروندهای غیر نظامی هن. بالاخره توی ماه اوت 1945 بعد از این دو بمباران هیروهیتو شرایط ایالات متحده رو میپذیره و ژاپن تسلیم میشه. هاوایی هنوز پرل هاربر رو فراموش نکرده. امروز توی محل غرق شدن آریزونای USS یادبودی ساخته شده که هر سال 1.5 میلیون نفر بازدید کننده داره که برای ادای احترام به شهیدای اون از سراسر جهان جمع میشن. کمی اون طرفتر از یادبود آریزونا یادبود USS میزوری قرار داره، جایی که ژاپنیا تسلیم شدن. این یادبود نمادی از شجاعت و نودوستی افرادیه که توی اون روزها توی پرل هاربر وجود داشتن و به افراد هم نوع خودشون کمک کردن. خب این قسمت 12 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. ما از خط زمانی شوروی یکم دور شدیم، اومدیم آمریکا، پرل هاربر رو دیدیم و احتمالاً دوباره برمیگردیم به شوروی و این بار احتمال خیلی خیلی زیاد میخوایم درباره حمله به مسکو صحبت بکنیم. یه سری از نکاتی که حالا وجود داره رو راجبش صحبت بکنم. خیلی در مورد جاهایی که میتونن پادکست رو گوش بدن سوال میپرسن. پرچم سفید، پادکست پرچم سفید روی همه اپهای پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای هست. همینطور میتونید از شنوتو و ناملیک پادکست رو بشنوید. به علاوه این که کانال تلگرام ما هم به اسم وایت فلگ پادکست هست و میتونید هر قسمت رو همونجا بشنوید، ولی خواهشاً ترجیح میدیم همه پادکست سازا که شنونده هاشون از روی اپ های پادکست به پادکست هاشون گوش بدن و این بزرگترین کمکیه که شما میتونید به ما بکنید. ممنونم از اسپانسرای برنامه این قسمت، پلتفرم ناربو و استارتاپ سمارت هوم که اطلاعات هر دوتاشون رو، هم سایتشون رو، هم لینکی که در واقع برای استفاده از کد تخفیف میتونید ازش استفاده بکنید رو میذارم توی توضیحات این قسمت و امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشته باشید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.